বাবা বনুই শয়ের ববুদিদাই از چادر من فرونشان آتش دوزخ شهر من ببند دریای عشق. یک سال از آن حادثه خونین و هولناک می گذرد. گویی هنوز کابلیان دود و بوی تن سوخته فرخندران نفس می کشد. یک سال می گذرد. چرا پرونده این جنایت بسته شد؟ چرا دادگاه سکوت کرد؟ ما هر روز شاهد خشونت های بیشتر و بیشتر بر زنان هستیم. از سیاست های دلالکرانه و دروغین دولت فاشیستی افغانستان، سکوت و چشم پوشی مدافعین دروغین حقوق بشر در مقابل فرهنگ مرد سالاری و دولت طالبی افغانستان کارد به استخوان مردم رسیده است. این سکوت آتش را شعله‌ورتر می سازد برای سوختن هزاران هزار زنان دیگر. و این سکوت ادامه سیاست جنایتکارانه طالبان در آن کشور است. ما خواهان جدی مجازات جنایتکاران این حادثه خونی و هزاران جنایت ضد بشری دیگر هستیم.
قتل فرخنده فریضه دینی یا جنایت بشری؟ قتل فرخنده از یک طرف اگر حادثه بود تصادفی و منحصر به فرد که به مشکل میتوان رویداد مشابه این حادثه را در طول تاریخ و عرض جغرافیای این سرزمین پیدا کرد، اما از جانب دیگر این امکان وجود دارد که هر لحظه در هر گوشه از این سرزمین حادثه مشابه اتفاق بیفتد و حتی در میان افغانهایی که در کشورهای پیشرفته غربی زندگی میکنند بروز این گونه حوادث دور از انتظار نیست و بعید به نظر میرسد که هرگاه فردی در همین جا و به دور از سایه طالبان تروریست و دولت فاسد افغانستان دست به سوختاندن قرآن بزند و یا با او چنین اتهامی زده شود همان برخوردی که با فرخنده شد با او نشود. به همین دلیل است که آسیب شناسی این رویداد توجه خاص و تمرکز بیشتری را میطلبد و از ما میخواهد تا با چشمان بسته و یا نیمه باز از کنار این رویداد مهم به سادگی عبور نکنیم، ورنه روزی نیست که زن، مرد یا کودک در این قتلستان سر زده نشود. از نمونه های برجسته این توحش و بربریت در طی یک سال گذشته می شود از سر بریدن شکریه، سنگسار شدن رخشانه و حمله بر کارکنان تلویزیون تلو نام برد که متاسفانه اما از آدرس دین اعمال شدند. مسلمم که هیچ یک از این رویدادها کمتر از قتل فرخنده دردناک نبوده است، اما آنچه قتل فرخنده را از رویدادهای دیگر متفاوت می‌سازد این است که فرخنده مانند شکریه و رخشانه توسط طالبان تروریست و یا مردان متعصب و جاهل محل نه، بلکه با دستان مردان جوان تعلیم یافته و شهرنشین در برابر چشمان نیروهای امنیتی و دهها کمره فیلمبرداری با بی‌رحمانه‌ترین شکل قابل تصور سنگسار، لگدمال و با آتش کشیده شد. نکته بسیار مهم و قابل تأمل اما این است که آنچه برای ما در این فاجعه توحش و بربریت می نماید متاسفانه برای عده کثیر از مردم ما یک عمل کاملا مشروع، فریضه دینی و حتی جهاد در راه دین رسول الله تلقی می شود و می شد اگر که آتش زدن قرآن توسط فرخنده حقیقت می داشت. سخنان ایاز نیازی در اولین ساعت پس از این رویداد و توجیه این قتل توسط او، تلاش آقای مزمل استاد شرعیات در دانشگاه قندهار یک روز بعد از این حادثه برای توجیه و تبرئه قاتلین این فاجعه که گویا ادهی به همین صورت پناهندگی حاصل کردند، جلوگیری نکردن نیروهای امنیتی از این حادثه، گرفتن اقرار از خانواده فرخنده مبنی بر این که دخترشان از بیماری روانی رنج می‌برد و اعلام این خبر برایشان که باید شبانگام جسد دختر خود را گرفته شهر را ترک کنند و بالاخره نشان ندادن هیچ واکنش از طرف جمعیت بزرگی از مردم که جان دادن یک زن را مانند صحنه تئاتر و خونسردی تماشا و می کردن و یا هم فیلم می گرفتن، همه و همه این پیام را می رساند که اگر این اتهام بر فرخنده حقیقت می داشت باید به این گونه به قتل می رسید. و دیگر این که هرگاه در آینده هم کسی دست به چنین عملی بزند به سرنوشت او دچار خواهد شد و باید و باید شود. البته منظور این نیست که در این کشور که اکثریت نفوسش مسلمانان مردم باید اجازه داشته باشد که هر دلشان شد قرآن دلشان خواست قرآن را آتش بزند و یا به مقدسات مردم توهین کنند. معمولا در عقب بیشترین قتل‌هایی که صورت میگیرد اهداف سیاسی و اقتصادی نهفته میباشد توسط افراد یا گروه های خاصی برای دستیابی به اهداف مشخصی از قبل برنامه ریزی می شود. اما تا جایی که معلوم شده است در پس این حادثه هیچ فرد یا گروه خاصی نبوده که این قتل را برای دستیابی به اهداف سیاسی اقتصادی خود برنامه ریزی کرده باشند. همچنان دور از منطق به نظر می رسد که این حادثه را بخشی از یک توطئه بزرگ بدانیم آنچنان که ایده به این باورند. بحث جنسیتی این رویداد همچنان چندان قابل توجه به نظر نمی رسد. در سخنان دوستان بیشتر بر بحث جنسیتی تاکید شده که ما خودم زیادت به این عقیده نیستیم. بحث جنسیتی ساختن این رویداد هم چندان قابل توجه به نظر نمی رسد. چرا؟ چرا که این قرعه فال اگر به نام مرد هم زده می شد احتمالاً به سرنوشت بدتری از فرخنده گرفتار می شد. حتی دور از تصور به نظر می رسد که مولای تعویض نویس طرح این قتل را به این صورت برنامه ریزی کرده باشد و ممکن است تصورش را هم نکرده باشد که با تهمت زدن به یک زن آن هم زنی که خود تبلیغ اسلام را می کرد و قاری قرآن بود می تواند صدها گرگ درنده را از خواب بیدار کند و به جان او بیندازد تا تکف و پارچه اش کند و نه هم در موقعیت قرار داشت که فتوای قتل او را صادر کند. اصلا ضرورتی به چنین فتوای حکمی نبود چون هر روز چی در خانه و چی در مسجد و مدرسه این فتوا در مغز همه جوانان تزریق می شود. کافی است که شما فردی را نشانه بگیرید و اتهام اهانت به دین را به او ببندید. و اصلا این مرد تعویض نمیش نمی دانست که با این عمل خود به انبار بارود گوگرد می زند. شاید می خواست با این روش ساده و کم مصرف شر او را که مانع کار کسبش می شد از سر خود کم کند. حتی مردانی که فرخنده را با مش لگد خرد و خمیر کردند تصور نمی کردند که دست به چی جنایتی زدند و نمی دانستند که چی و نه و به چی سادگی گرگهایی را که جامعه در درونشان پرورش داده بود یک باره هار می شوند و حجاب انسانیتشان را می درند. بلکه آنها در این پندار بودند که وجیبه دینی و اسلامی خود را انجام دادند. این حادثه بیشتر از آن که یک برنامه از قبل ترخیزی شده باشد رویدادی بود تصادفی که نقاب ریا و تظاهر به انسانیت و انسان دوستی را از چهره جامعه ما برداشت و لایه های زیرین و پنهانی فرهنگ ما را آفتابی ساخت. این رویداد نشان داد که تکرار واژه های انسانیت، نودوستی و کرامت انسانی روپوش های پیش نیستند برای تظاهر و فریب دیگران. این رویداد و حوادث متعدد دیگر از این دست نشان دادند که ادعای راست یا دروغ داشتن 5000 سال تاریخ 5000 ساله هم نتوانست ما را از وحشیگری های قبل از تاریخ ما دور بسازد. جای شک و تردید نیست که جنگ های چند دهه اخیر تسلط گروه های چپ و راست افراطی و زورگو حکومت های ناکام و فاسد تأسیس صدها مدرسه دینی در گوشه و کنار شهرها بازگذاشتن دست گروه های تکفیری در تبلیغ و سربازگیری که با حمایت مالی به بیگانگان فعالیت میکنند وجود ویروس های خشونت پرور مانند ایاز نیازی و امثال ناتوانی نیروهای امنیتی و بالاخره عمل موذیانه مولای تعویض نویس همه در ایجاد فضا برای اتفاق افتادن این فاجعه مؤثر بودند و نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتند که نباید از نظر دور انداخته شود. اما عواملی که از نظر من در بسترسازی این رویداد وحشیانه بنیادی تر می نماید از این قرار الف یا اول افت نظام ارزشی در جامعه، نظام ارزشی شبکه‌ای از باورهای است که افراد یا گروه‌های انسانی بر مبنای آن خوب بودن یا بد بودن پدیده‌های اجتماعی را برای خود تعریف می‌کنند. این ارزش‌ها نقش اساسی در تعیین هدایت و پیش‌بینی کنش‌های افراد بازی می‌کنند. بنان توجه و اهمیت ارزش‌ها در تعیین و هدایت رفتارها و تعاملات اجتماعی در جامعه از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. واضح است که تداوم جنگ و خونریزی در یک جامعه این ارزش‌ها را صدمه زده، بی‌ارزش و یا کاملاً دگرگون می‌سازد. وزد ارزش‌ها جای ارزش‌ها را می‌گیرند و دلیلش هم واضح است، چون جنگ و خونریزی نظم حاکم و شیرازه جامعه را برهم می‌زند و همه چیز را زیر و رو می‌کند. با برهم خوردن نظم جامعه ارزش‌های اخلاقی هم تغییر می‌یابد. اما این تنها جنگ نیست که نظم حاکم در جامعه را برهم میزند. عامل تغییر میتواند حوادث طبیعی و یا تحولات اجتماعی اقتصادی سیاسی به هم باشد. در بهم خوردن نظم حاکم و به ارزش شدن ارزش های اخلاقی در کشور ما، هر دو عامل، هم جنگ های چند دهه اخیر و هم مواجه شدن جامعه سنتی و در خواب رفته ما با جهان مدرن نقش داشتند. این دو عامل سبب شده است که بافت سنتی جامعه برهم خورده و سبب ناانجاری های اجتماعی گردد. متاسفانه قبل از آن که این امکان را میافتیم تا آرام آرام ارزش های دنیای کهن را با ارزش های برخواسته از دنیای مدرن تعویض نماییم، دود و آتش جنگ ما را چند گام دیگر هم به عقب برگردند. بنان هنوز هم با ارزش‌های قبیله‌ای و قرون وسطایی با اضافه ناانجاری‌های ناشی از جنگ دست و گریبان هستیم. و گونه مثال هنوز که هنوز است، حتی در میان قشر باسواد و تعلیم یافته ما، نگاه به زن همان نگاه قرون وسطایی است، البته با روپوش مدرن. هنوز هم با زن مانند یک همتر برخورد می‌شود. به همین ترتیب ارزش و احترام و کرامت انسانی تا جای معنی دارد که تسلیم امرنگ جماعت بودن یا که تلسم امرنگ جماعت بودن شکسته نشود. و همه شاهد بودیم که چگونه پیروی از جماعت و یکرنگ بودن با کرامت انسانی و تمام ارزش‌های اخلاقی را زیر پا کرد و تا بر جسد بیجان فرخنده هم رحم نکرد. دوم، دین زدگی عامل دیگر است که در افزایش این فاجعه نقش مهمی داشته است. در یک جامعه سنتی و پیشا مدرن مانند افغانستان، حضور گسترده دین در تار و پود فرهنگ و زندگی مردم امر است کاملا طبیعی. اما افراد در هر امر، حتی در دین، زندگی را طاقت فرسا ساخته و به نابودی میکشاند. با وارد شدن پای اسلام سیاسی در افغانستان و بخصوص پس از روی کار آمدن دولت مجاهدین تا به امروز، آنقدر بر طبل دین کوبیده شده است که جایگاه دین در جامعه کاملا وارونه شود. به این معنا که دین چنان که ادعا می شود دیگر وسیله رستگاری و رستگاری انسان نه، بلکه انسان ابزار شده است برای دین و دین فروشان. در طی این مدت کاسبکاران دین تمام تلاش های خود را به خرج دادند تا جامعه را سر تا پا در کفن دین بپیچند و هر صدای مخالف را با تلوار تکفیر نیست و نابود کنند و فضا را طوری آماده کنند که فقط سکه دین در گردش باشد و دیگر همه سکه ها را از دوران بیاندازند. همه شاهد بودیم که شمشیر دین را چنان تیز و زهرآلود ساختند که حتی زنی که خود قاری قرآن بود و قرآن را در مغز خود عمل میکرد، از دم این شمشیر زهرآلود جان سالم بدر نبود. بنان در این بازار مکاره هر کسی هم تایی برای فروش داشته باشد، ناگزیر است نخست آن را در دکان دین رنگمالی کرده و سپس به بازار بیاورد. پس نباید گلمن بود که چرا با یک شایعه و دعام دروغین یک تعویض نویس گله گرگان با چنگ و دندان به جان یک زن افتادند، و یا اینکه چرا افراد پلیس با آن که مسلح بودند باز هم اجازه دادند تا این جماعت جاهل و وحشی دست به چنین جنایتی بزنند. چون هم نیروهای امنیتی حاضر در صحنه و هم جماعت جاهلی که فرخنده را به قتل رسانیدند و هم آنهایی که با خون سردی این صحنه را با خون سردی صحنه جان دادن او را تماشا میکردند، تصورشان این بود که قتل فرخنده یک تکلیف دینی واجب الاجرا است، نه جنایت و عمل وحشانه آنچنان که ما میاندیشیم. سوم، طرز تفکر عامرانه. در جامعه ما شک کردن، پرسیدن و استدلال کردن نه تنها بی‌هنری که حتی بی‌ادبی هم تلقی می شود. هنرمندی و فضیلت داشتن در جامعه ما همرنگ بودن با جماعت است، نه در فرد بودن و آزاد اندیشیدن. شک کردن و پرسیدن میوه ممنوعه است که نزدیک شدن به آن توان سنگین را در پی دارد. بسیار سنگین‌تر است، سنگین‌تر از توانی که آدم و هوا برداختند. در جامعه ما از گهواره تا گور همیشه یک طرف باید بگوید و طرف دیگر به چون و چرا بشنود و بپذیرد. یعنی آنهایی که در رابطه قدرت جایگاه برتر دارند همیشه دیکته میکنند و زیر دستان باید بشنوند و عمل کنند. این رابطه یک جانبه از رابطه کودک با والدین گرفته تا رابطه مرد و زن، معلم و شاگرد، دولت و رعیت و خدا و بندگانش در تمام لایه‌های جامعه امرست پذیرفته شده. البته منظور این نیست که هیچ کس حق هیچ پرسشی را ندارد، یقینا که چنین نیست، اما مشکل این است که فقط پرسش‌های اجازه مطرح شدن را دارد که از قبل پاسخ‌های مشخصی برایشان وجود داشته باشد. این گونه پرسش‌ها نه تنها ممنوع نیستند بلکه تشویق هم می‌شوند، چون تکرار آنها برای تایید و تازه نگه داشتن پاسخ‌های موجود امری است ضروری. اما پرسیدن و انتقاد که انسان را به فردیت و مسئولیت پذیری می‌رساند و او را از خوی گله‌ای‌اش دور می‌سازد همیشه تابو بوده است. پرسشگری یا تفکر انتقادی پیدا است اکتسابی نه ذاتی که باید در اثر تمرین و آموزش کسب شود. از نقطه نظر تکامل بیولوژیکی انسان‌ها در زمان کودکی برای ادامه حیات خود حیات ناگزیرند تمام آنچه از طرف مادر و پدر برایشان گفته می شود بپذیرند، چون شک کردن در اوامر آنها باعث نابودیشان خواهد شد. اما این مرحله اگر گذرا نباشد و اگر کودکان آموزش نبینند که چگونه با پدیده‌های اجتماعی و طبیعی برخورد انتقادی داشته باشند، اگر عمرشان به 100 سال هم برسد باز هم دنبال مولا و چوپان خواهند گشت تا برایشان امر و نهی کرده خوب را از بد تمیز بدهد، و اگر که دستشان به دامن چوپان نرسید گله را دنبال میکنند، چون مستقل فکر کردن و مستقل تصمیم گرفتن را نیاموختند. در قتل فرخنده دیدیم که چگونه احساسات گروهی یا گله‌ای بالای افکار اکثریت جامعه حاکمیت داشت، حس ترحم و وجدان آزاد افراد را مزمحل کرده است که در نتیجه حس مسئولیت و پاسخگویی در برابر وجدان را از آنها ساخته است، چرا که مسئولیت به جمع یا گروه محول شده است. این نوع طرز تفکر انسانها را یا گرگ به بار می آورد و یا هم گوسفند. گرگی که هر لحظه آماده حمله باشد و گوسفندی که سرش با آخرش خم بوده و هیچگاه صدای اعتراض خود را بلند نکند، حتی اگر در پیش چشمانش زنی که میتوانست خواهر و مادر خودش باشد و فجیع‌ترین شکل به قتل برسد. بنابراین نباید تعجب کنیم از اینکه چرا این جماعت وحشی و جاهل از خود نپرسیدند که آیا کلام خدا سوختانده می شود؟ چرا زندگی یک انسان برایشان به ارزشتر از چند ورق کاغذ است ساخته دست انسان؟ چرا با فکرشان خطور نکرد که چرا قرآن را که انسان ها نوشتند برایشان مقدستر است از انسانی که خدا آفریده است؟ و چرا بدون اینکه با چشمان خود سوختاندن قرآن را دیده باشند سخن دیگران را قبول کردند؟ این نوع طرز تفکر، یعنی چیز را بدون دلیل قبول کردن، یکی از جمله ده‌ها مشکلات بنیادی کشور ماست که نه تنها سبب فجایع مانند قتل فرخنده می شود، بلکه بستر خوبی را تشکیل داده است برای سربازگیری و بدام انداختن جوانان توسط گروه‌های افراطی مذهبی و توریست‌ها. بنابرای من گونه که قبلا گفتم عوامل سیاسی دیگر بخصوص بی‌کفایتی دولت فاسد ممکن است سبب شده باشد تا فرخنده به قتل برسد که هر کدام از این عوامل باید در جایش ریشه‌یابی شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما از نظر من آنچه برای ما و برای فرهنگیان ما مهم است و می توانند کارهای را انجام بدهند تمرکز و کار روی این سه عامل می باشد که در بالا نیز نام بردم، یعنی بازسازی ارزش‌های اخلاقی بر مبنای احترام و زندگی حقوق و آزادی‌های انسان‌ها بدون در نظر داشت باورها و عقایدشان، رفع دین زدگی و تبعیض دینی و برگرداندن دین در جایگاهی که برای دین مطلوب و مناسب است، پخش و گسترش فرهنگ خردورزی و ترویج تفکر انتقادی در میان مردم تا آنجا که ممکن است، و در اخیر هم از یاد نبردن فاجعه قتل فرخنده.